أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسئله حلق لحیه، چون که شدیداً محل ابتلا شده، در نتیجه اگر بنا باشه حرام باشه، هم خودش عمل حرامیه، هم مغازه را اجاره دادن به کسی که در او ریش تراشی داره مشکل میشه، الا ماشاءالله از مصائبی که بر این بار میشه. لذا مهمه که این بحث را قشنگ تنقیح کنیم و ببینیم چه راهی داره. البته همانطوری که بسیاری از بزرگان گفتند، چون با کمال اسف در اثر اختلاط زیاد مسلمان ها با بلاد کفر و آمدن سیره کشورهای غربی در بین مسلمان ها، الان دیگه خیلی شدید رایج شده مسئله تراشیدن ریش و از بین بردن محاسن و به عکسش سبیل گذاشتن، و گایم سبیل های از کنم که دراز میکنند، و که آخیرم با کمال اسف در تلویزیون هم زیاد به خصوص در این حکومت جدید باد با کمال اسف این جهات رعایت نمیشه. افراد میان با سبیل های گنده پیش داده، ریش های تراشیده. حالا بالاخره این مسائل متبا کمال اسف بخاطر همین که مسئله از کنم که ارتباطات زیاد شده، این در کشورهای ما هم سرایت کرده. برخی هم به خاطر همین جریان میگن دیگه این الان زی مسلمین هم شده و نمیشود حکم به حرمتش کرد. بده خب بنا نیست که حکم خدا با این تبدلات تغییر کنه. حالا یک جمله اینجا معترضه در بین عرض کنم به محضر شما. یکی از اشکالات بزرگی که میکنن و میگویند که نمیشه که یک دین 14-15 قرن دین جاودانه باشه، برای خاطر اینکه چون میگن باید قانون با عینیت جامعه، یعنی با وضع جامعه سازگار باشه. مسلمه که جوامع در طول 14 قرن تغییر زیادی کرده، تحول فراوانی کرده. نمیشوان گفت که خب اون احکامی که برای جامعه 14 قرن قبل بوده، که یک جامعه بسیطی بوده با ارتباطات بسیار کم، اون قوانین برای جامعه فعلی با این همه تحولات و این همه ارتباطات نمیتونه وافی و کافی باشه. لذا شما آخونده که میگید به اینکه دین خاتم و دین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و قرآن دین جاودانه است، این معنا نداره. قانون نمیتونه با تحولات جامعه ثابت بمانه. مسلمه که جوامع هم در این 14 قرن تحول بسیار زیادی پیدا کرده. حالا یکیش هم همینه که بعد از آخوندهای سنی میگن دیگه این حکم اگرم بوده با تحول جوامع اسلامی و دارش شدن این مسئله در بین مردم، به طوری که حتی مسخره میکنن داشتن ریش را و این را به قول معروف امولش خطاب میکنن، دیگه معنا نداره که بگیم الانم ریش تراشیدن حرام باشه. و البته از این در جای خودش جواب داده شده که بله، اون چرا که در تحولات جامعه پیش بیاد، که معمولا تحولات موضوعی، تحولات حکمی نیست. در تحولات موضوعی مانعی نداره، حکم ممکنه ثابت باشه بله، موضوع متحول بشه. مثلا در زمان سابق رمی و مسابقه با اسب بود و با تیر کمان بود. خب الان هم مانعی نداره، این رمی و مسابقه دارج بشه، منتها با موتورها یا با ماشینها و بعد هم رمایه هم با تفنگها واقع بشه. اما بعض از مسائل است که بله دیگه نمیتوانه بگیم حکم همون حکم سابقه. اینجا البته بحث مفصلی است که میگن احکام اسلام بعضی ثابتاتن بعضی متغیراتن، اون احکامی ها که ثابتاتن عوض شدنی نیست. حالا یکی از اونها همین مسائل حرمته. خب اگر شیء حرام بود با تحول از کنم که جامعه حالا میل دارن که خانم ها سرور هنه بیان بیرون، حالا میل دارن که بنابراین خانم ها بعد حجاب بیان بیان یا مثلا لباس های تنگ بپوشن که همه برآمدگی بدنشون نشون داده بشه، این که بنا نیست که هر تحولی را ما بگیم چون داره شده پس حکم خدا هم تغییر کنه. نه، حکم خدا در این گونه موارد تغییر پذیر نیست. تحول تحول غلطیه. این نیست که حالا بسیار خوب چون همه جا متعارف شده که زنها سر برهنه باشن دیگه معنا نداره کشور ما همینطور امول باشن و زنها زیر چادر باشن. و میگیم بی خود اونایی که متحول شدن چقدر برنده شدن تا ما ببینیم که ما که به حضرت امول هستیم چقدر عقب موندیم. به هر حال حکم خدا در مورد حرمت حلق لحیه اگر ثابت باشه، با اینکه حالا به قول مرحوم آیت الله بروجردی گفته بود که حکم خدا با مسخره کردن مردم عوض نمیشه، اینم از این قبیله. منتها بحث در این که به چه دلیل حرام باشه. از کردم بین که در باب 67 از ابواب آداب الحمام مرحوم صاحب وسائل ابتداءً 3 روایت نقل میکنه. روایت اولش را مرسله صدوق که پیغمبر اکرم فرمود به این که امر کرد به عفو اللها و قض الشوارب یا حفو الشوارب. حفو به معنی همون جذب و چیدنه، عف یا اینکه اعفا هم به معنای تکثیر کردنه، حال که بعد خواهیم گفت. بعد از او روایت مسند را نقل میکنه که منتهی میشه به عرض کنم حسین ابن زید. اون روایت هم هست بعد از او داستانی که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه درنه را برداشت که لهو سبابتان دو طرف هم داشت و آمد توی بازار و من جمله فریاد زد که یا جند بنی مروان. فرات ابن احنف ابن فرات حرکت کرد که اتفاقا ایشون یه تفسیری هم داره، عرض کرد یا امیر المؤمنین جند بنی مروان چه بوده فلان؟ فرمود جمعیتی بودن که ریش ها را می تراشیدن، سبیل ها را هم دراز می کردند و به اسطلاح می وافتن و بعد اینها موسخو محض شدن. خب گفتن به این که پس هم با توجه به مرسله که رسمن امر می کنه پیغمبر فرمود امر شدم من یا من ام می کنم به افله ها و سوء اسکن محاسن را رها کردن و شوارب را کوتاه کردن و این داستان امیر المؤمنین که خب اگر اینها کارشون حرام نبود که مسخ نمی شدن، این که مسخ شدن دلیل برای این که کار منکر بزرگی انجام می دادن و رضا خداوند متعال اونها را مسخشون کرد. به این روایات تمسک شده و گفتن به این که پس بنابراین محاسن تراشیدن حرامه. خب اشکالات زیادی در اینجا شده. حالا یکیش اشکال سندی بود که دیروز قبل عرض کردم، با توجه به این که گرچه این دو سه روایتی که در اینجا وارد شده همونطوری که استاد و همترین دیگران گفتن از نظر سند قابل مناقشه و خدشه هست، اما با توجه به این که بیش از 12-13 روایت از پیامبر اکرم آبنا از کنم صادر شده و اصحاب کتب عامه این روایات را از روات مختلف از کنم از عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله، عایشه، ابو هریره از کنم حضورتون که دیگران نقل کردن. بنابراین من به سهم خودم مطمئن به صدور این هستم، یقین دارم که از پیغمبر اکرم چنین حکمی صادر شده. علاوه بر اینکه این داستان در تاریخ آمده که وقتی کسرا از کنم خسرو پرویز وقتی فرستاد از کنم که نامی نوشت، حالا یا به مرزبان یا به مزارم به حسب نقلهای مختلف، که برو ببین در این عربستان کی آمده دعای نبوت میکنه، دست بسته بگیرش برای من بفرستشه، که اونها هم آمدن خدمت پیغمبر. و این در تاریخ هم داره با اون قیافه مخصوص، ریشهای تراشیده، سبیلهای گنده. پیغمبر فرمود من امرکم بهازا، گفتن که امرنا بهازا ربنا، و فرمود اما ربی فقط امرنی به عفو الله و قضل شوار. بنابراین در این جهت من خیلی قبول ندارم روایت انصافا از نظر صحت صدور، ولو اینکه ما رواتش را هم قبول نداشته باشیم، ولیکن برای انسانی که به مجموع نوایت کنه مطمئن میشه که چنین فرمایی را پیامبر اکرم از طرف خداوند متعال هم نقل میکنه، میگه خدا به من امر کرده. بنابراین آمدیم به مسئله مناقشات سندی که در این روایت شده، مناقشات دلالی که شده. اولین مناقشه این است که گفتن در این روایت فرموده امرنی به عفو الله و قض شوارب یا حف شارب، رها کردن ریش و قطع کردن شارب. حف یعنی قطع کردن، هیچ کدام اینها واجب نیست، یعنی محاسن را رها کردن، بیاد پایین، بلکه این مسلماً ناپسنده. در شوارب هم اینطور نیستش که باید استعصال کرد، یعنی از بیخ برقعت کرد، به صورتی که حتی بشره سبیل، بشره فک بالا روشن میشه. یعنی مرحوم الله حکیم رضوان خدا بر روحشون باید ایشون اینطوری میکردم، شاربشون را خیلی شدید قطع میکردن که پیوسته این قسمت بالای صورتشون و فک بالاشون، لبه بالاشون دیده میشد بشره. ولی معمول این نیست و کسی هم چنین فتوایی نداده که باید سبیل را قطع کرد به صورتی که بشره فک بالا و لبه بالا روشن باشه. لذا گفتن که این روایت اصلا قابل قبول نیست، یعنی هیچ یکی از دوش واجب نیست، نه واجب عفو الله رها کردن لحیه و نه واجب است قض و شارب، یعنی استیصال و قطع کردن از اصل شارب، هیچ کدام این دو واجب نیست. لذا فرمودن حد اکثر اگر این روایت هم ما قبول کنیم یه امر استحبابی بیشتر نیست، هم عفو اللهاش مستحبه هم قض و شارب یا حف و شواربش مستحبه، نه اینکه واجب باشه. برخی جواب دادن که نه، اولا این منافاتی نداره عفو الله که فرموده، یعنی اینکه در به تراشی و به طور به صورت قطع تمام محاسن این را تکذیب کرد، فرمود که خدا به من فرمان در رها کردن. خب این رها کردن با توجه به اینکه فرمود تا یک قبضه مازاد و او در آتشه و به ضمیمه روایات دیگر و سیره خود پیغمبر و مسلمین اینطور نبوده که با رها کنند زیاد، بلکه این رها کردن تا زیاد از عادات یهود بوده که در روایات ما نهی شده. بنابراین نمیتونیم گفت که مقصود از عفو الله یعنی بیرویه رها کردن که تا زیر ناف بیاد و تا پایین بیاد، نه، یعنی مخواد بگه نباید ریش را حلق کرد و تراشید، چون اون جمعیت ریش را میتراشیدن. بنابراین مخواد پیغمبر بفرماید که نباید ریش را تراشید. منافاتی نداره که ادامه دادن هم ناپسند باشه یا واجب نباشه، اما این منافات نداره که اصل رها کردن ریش و قطع نکردن لازم باشه. اما نسبت به شوارب هم منطقی میگفتن، من دیدن که مرحوم آقای نانی میگه بله احتیاط لازم این است که به مقدار یک قبضه بگذاره، برای چون عفوی که شده است مکروه و مازاد برای یک قبضه نشده، و الا با اطلاق حدیث که امرنی ربی به عفو الله باید ماسن را واگذار کرد. البته این فرمایش از آقای میرزا کم لطفیه، معلوم میشه عفو در اینجا در مقابل قطع لحیه است، یعنی نباید لحیه را برید و از بین برد، اما نه اینکه مقصود این باشه رها کن تا هر جمعه خواهد بیاد بیاد که بعد محتاج به تخصیص و تغییر باشه. اما نسبت به شوارب گفتن به اینکه اولا اینکه شوارب با که پیغمبر خود حفل شوارب، این منظور باز همینه، یعنی نگذاریم بلند بشه، چون اونها گذاشتن بلند شد و بعد گفتن که خب بعید نیست که اگر بلند شدن زیاد باشه به طوری که روی لب را فرا بگیره حرام باشه، چه مانعی داره؟ یا اون سبکی که آن بنی از طرف کسرا آمدن که ریشه طویل ها گنده بود و مفتول کرده بودن مثل سیلش و عباسی، خب بگیم اینا حرام باشه، چه مانعی داره؟ بگیم اشکالی نیست. بله اونی را که واجب نیست بریدن کل شاربه و استئصال یعنی قطع از اصل، این واجب نیست، اما نمعناش این است که هیچ مرتبه ای از این مراتب حرام نباشه. مانعی نداره که باید شوارب را کوتاه کرد، نه اینکه مثل شما که شواربتون را گنده کردید و بعد مفتول کردید و باسید، این با اون منافاتی نداره. منگهی بله، حالا منگهی بسیار، منگهی به فرض بگیم که حفظ شوارب واجب نباشه، این یکی مستحب باشه، این چه دلیل میشه که بس قطع اللحیه هم بگیم که حرام نیست و عفو الله هم مستحب باشه؟ گفتن به قرینه وحدت سیاق. خب همونطوری که حف و شوارب یعنی قطع کردن شارب واجب نیست، به همین قرینه عفو الله هم واجب نباشه، زیرا دو کلام در یک جمله واقع شده. پس از این جهت بگیم که همونطوری که کوتاه کردن شوارب واجب نیست، همینطور حلق کردن لحیه هم حرام نیست و عفو اللحیه هم واجب نباشه. از این اشکال جواب داده شده، چون استادم جواب داده، دیگرانم گفتن که میگن وحدت سیاق اونجایی که قرینه بشه موجب رفعیت از ظهور لفظ میشه، اما اگر قرینه نشه خیر. دقت کنید آقایون، مثلا استاد خویی میگه اگه در یک جمله امر بشه بعد عقیب این امر دو چیز سه چیز قرار بگیره که بعضی واجبند و بعضی غیر واجب، می توانیم قرینه قرار بدیم، مثل اینکه میگه اقتصد للجمعت وللجنابه، یک امر اقتصد بعد از این امر دو چیز را کنار هم قرار داده، للجمعت وللجنابه. بگیم خب به قرینه اینکه جنابت واجبه، امر جمعه هم باید واجب باشه. این که بگیم که اغتسل نسبت به جمله ند به نسبت به جنابت واجبه، این برخلاف سیاقه. یک سیاق واحد نمیتوانه یک جا به معنی وجوب باشه یک جا به معنی استحباب، پس باید هم یا مطلقا هم را حمله بر ند کرد یا مطلقا حمله بر وجوب کرد. اما اگر دو جمله باشه، یک جمله امر یا قال رسول الله از کنم حف الشوارب حف لها اعف لها و حف الشوارب، یا دو امره، یک امر به قطع کردن شوارب، یک امر هم به رها کردن محاسنه. خب بگیم در امر اولی مستحب، امر دوم وجوب باشه، چه اشکال داره؟ اینجا که متعدده، ما دست از ظهور امر در وجوب بر نمی داریم، حد اکثر در شوارب امر ندبی شده اما در لها امر وجوبیه. آفرین آفرین. آمدیم به این که بعضی گفتند که نه، داستانی که در این روایت مزیل شده به این که جند منی مروان دو کار می کردن، یک ریش ها رو می تراشیدن، دو سبیل ها رو بلند می کردن، دو مفتول می کردن. این دوتا با هم کار بنی مروان بود، جند بنی مروان. آقا امیر المؤمنین هم فرمود که این کار را نکنید. خب بنابراین اونی که در حقیقت منهی هست تشبه به جند بنی مروان یا تشبه به مجوسه، بنابراین این دو با هم تشبهه و هر دو با هم جمع شدنشون لازم از کنیم که نباید جمع بشه، هم تراشیدن ریش و هم گذاشتن سبیل و شوارب، این دو با هم، بنابراین یکی یکی رو شامل نمیشه. خب جوابی که از این داده میشه اینه که اولا این تزیید در برخی از روایات آمده و الا در تعداد متعددی از روایات مثل مرسله صدوق اول آمده اسمی از این تزییل به زیل بنی مروان و نمیدانم کذا نیامده. ابتداعا حضرت دو جمله فرمود، باید عفلها رها کنید، محاسن را با آزاد بگذارید، و یک هم در رابطه با شوارب که فرمود حفو. بنابراین یادتون میاد که مرحوم آخوند و دیگران هم در روایات استصحاب میگن برخی از روایات گرچه مزیل شده ولیکن انقضه به یقین آخر، ولی برخ دیگر از روایات مطلق لا تنقض الیقینه به شک. ما به همون اطلاق روایات بدون ذیل اصل می کنیم. اینجا هم بگیم تعدادی از روایات دو امر آمده، یکی به عفو الله و یکی به عفو خف شوارب، بعضی هم مزیل شده. خب اون مزیل شدن دلیل نمیشه که ما رفعیت از اطلاق کنیم. علاوه بله خب که بله که چی؟ بنابراین چی؟ خود دارم همین میگه، میگه اصلا ما با اون روایات مزیل کار نداریم، روایات مطلق که پیغمبر فرمود عفو الله و خف الشواره. ها حالا آمین تشبه، اونجا دیگه فقط نگفته که تشبه به یهود به چه جهت. این روایتی که امیر مومنی فرمود، فرمود جند بنی مروان این دو کار رو با هم میکردن، اما این دو کار رو ما بعضی خواستم بگم پس بنابراین اون چه که حرم حرمه جمع شدن بین این دوست، یعنی تراشیدن ریش و گذاشتن سبیل، اما اگر یکیش باشد این دیگه تشبیه به اونها نیست و این حکم با جاری نمیشه. عرض میکنم اولا بعض از روایات مطلق تشبیهش نیامده و برخ دیگر هم از روایات آمده تشبیه کرده به یهود، مثل همون روایت اول. ببینید در تشبیه هم باز دو سنخه، در بعض از روایات گفته ما شبیه به یهود نشید، در بعض از روایات فرموده شبیه به مجوس نشید. مجوس ریشاشون را میتراشیدن سبیل میگذاشتن، یهودی ها هم ریش و سبیل هر دو را میگذاشتن. اونجا پیغمبر فرمود به این که شما بیایید و محاسن را بگذارید و مثل یهود نشید. خب یهود ها میشه میگذاشتن، منتها حتما مثل یهود نشیدنش یعنی ریش را دراز نکنید خیلی مثل یهودی ها. لذا ما با اون زیر نمیتونیم خیلی همیشه دلیل بگیریم. به علاوه به قول آقای تبریزی که ممکنه اینطور جواب بده، بگه آقا این هر یک از این دو برای این نمیم کاد امیر المومنین بگه مثل در هر دو جهت اگر جمع بشه حرامه، هر دو اینها مشکل داره، هم تراشیدن ریش کاره یک مجوس بوده و جند منی بروان، به هم گرفتن بلند کردن شاره همانی در هر دو کار ناپسندی بوده. میگه شما هم این دو کار ناپسند رو انجام ندید که مست میشید، لذا این را نمیتون دلیل گره و بگیم بین که پس بنابراین اون چه که حرام هر دو با هم شدنه. یا گفتن نه آقا در این تشبه که حد فرمود نه کرد که شبیه بنی مروان نشید، جند بنی مروان نشید یا شبیه مجوس نشید، گفتن این به منزله حکمته نه علت حکمه. آقای اون فرق میکنه بین این که مخواد بگوید که فقط سر و حرمت تشبه به یهود و مجوسه، اگر این باشه میگیم خیلی خوب، پس چون سر حکمت اینه هر جا اونجا بود علت و حرمت هست، هر جا نبود حکم و حرمت بار نمیشه. اما این معلومه که به منزله حکمت، حکم ابتدایی دین مقدس اسلام اینه که باید ریش را گذاشت و شاور را کوتاه کرد. حالا حکمتش هم اینه که پیغمبر میگه شبیه به یهودم نشید، نه اینکه میخوام بگیم اون حتما علته که به خاطر رفع تشبه به یهود یا به مجوس پیغمبر اکرم امر فرموده که محاسن را بگذارید. در اونجا که پیغمبر میگه اما ربی، فقط این که در تاریخ، حالا البته روایت تاریخیه، امرنی به عفلها و قز شواره، اونجا که دیگه نگفت به خاطر تشبه به شما، خدا به من امر کرده این دو کار من انجام بدم. لذا به فرض این ذیل هم که در برخی از روایات آمده نمیتوانه حتما موجب برای تشکیک در امر وجوب بشه. بنابراین به نظر ما این روایت میتوانه دلیل قرار بگیره بر وجوب گذاشتن لحیه، منتها در حدی که، ولی اون که مرحوم فیض میگه در حدی که صدق کنه، یا مرحوم مجلسی هم همینطور رو زن کرده عبارات از ایشون که بعد اشکال کردن که آقا از کجا گفتی در حد صدق، این میگه عفو باید عفو کرد، باید رها کرد، معلم رها کردن همچنان نبودی که حال کدام چکی از اصاب میشینده که همچی دراز کرده باشن خیلی پایین کرده باشن، نه دیگه این متعارفی که همه وقت بوده این عکسایی که میکشن که بیش از این مقدار نیست. خب روایت دیگری که در مقامه روایت جعفریات، در اون روایت حلق اللحیت من المسله و من مسله فعليه لعنت الله. این روایت رو عرض کنم حضورتون که در کتاب جعفریات آمده که آقا از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنن و فرمود که کسی که تمثیل کنه علیه لعنت الله. اولا این روایت گفتن که جعفریات را مرحوم صاحب وسائل هم جعفریات و اشعثیات و فقه الرضا و امثال اینها را صاحب وسائل در وسائل نیاورده، چون گفتن به این که به این روایات اعتمادی نداشته. ایشون سعی کرده بودی که روایاتی که در کتب معتمده است جمع کنند و گفتن این از کنم که روایت اشعثیات را موسی بن اسماعیل نوه حضرت صادق سلام الله علیه، موسی بن اسماعیل ابن جعفر صادق سلام الله علیه جمع کرده این کتاب را و به نام اشعثیات نام گذاشته یا گاهی هم جعفریات نام گذاشته شده، ولیکن خود این آقا موسی بن اسماعیل توثیق نشده. از طرف دیگر هم این که میگن اصل این کتاب را موسی بن اسماعیل تدوین کرده بوده، ولیکن بعد از اوشون این کتاب به دست آقای ابن قزائری رضوان الله تعالی علیه رسیده، حسیب ابن عبید الله قزائری که از بزرگان علمای شیعه در قرن چهارم بوده، منتها به دست ایشون که رسیده به این صورت بوده که به دست سهل ابن احمد ابن سهل رسیده و بعد ایشون به دست حسین ابن عبید الله داده، اونم به وسیله محمد ابن محمد اشعث، نمو اشعث لعنت الله علیه، اشعثی که در اینجا هست این مرد ثقه بوده. میگه خب منتها آقای آشجواد ما نوشته که معلوم نیست که اون نسخه اصلی اسماعیل ابن موسی ابن اسماعیل که نسخی است که ابن طاووس میگه کتاب جلیل القدر، اون نسخه که بعد به دست آقای عبید الله رسیده همون نسخه اصلی باشه. حالا یه تشکیکی است دیگه، تا چه اندازه نمیدونم. مرحوم صاحب مستند مستدرک آقای نوری هم این کتاب رو آورده در کتاب مستدرک خودشون، ولی نسخه‌ای که ایشون نصیب شده از هند آمده، بزرگوار زحمت کشیده یه نسخه از این کتاب رو از هند برای ایشون آوردن. معلاسف در این نسخ البته چند اشکاله، یک اشکالش این که چون وقت چاپ که نبوده استنساخ بوده، گاهی در این استنساخ ها زیاد و کم می شده، علاوه بر این که تعمد در جعل حدیث هم زیاد بوده، لذا خیلی نمی توان اعتماد کرد که هر نسخه‌ای که بعد از دو قرن، پنج قرن، ده قرن به دست کسی رسیده در این نسخه خللی وارد نشده باشه. ولی به هر حال این روایت در اشعثیات هست که من مصرف علیه لعنت الله. استاد خویی میگم به این که فرق است بین این که ابتداعا امام بگوید که علیه لعنت الله یا کسی را بگوی که ملعونون فلانون، چون که ملعونون در مورد کراهت هم وارد شده، ملعونون منعونون من اخر القضاءت الى ان قربت مثلا نجوم، کسی که مثل ما طلبه ها که نزدیک آفتاب تو وقتی که معصه میرزا جعفر طلب زیاد داشت، اینا وقتی نقاره میزدن پامی شدن برای نماز صبح خوندن. خب در اینجا ملعونون ملعونون من اخر القضاءت الى ان قرابت الشمس، خب از همه ما طلاب ملعونیم، مسلما این حرام نیست که گفتن این ملعونون به معنای اینکه یه دوره که مکروه ولو عمل، اینجا بس ملعونون غیر از فعلیه لعنت الله، اون جایی که علیه لعنت الله میگه این معنیشه که قضیه خیلی بالاست و گناه بزرگی است و سیئه کبیره ای. اما اینجا الان میگه فعلیه لعنت الله، میشه از این استفاده حرمت کرد؟ والحمدلله.